تراک 103 صفحه 362 5. زنان و ایتام قبل از اسلام چه حالی داشتند و در اسلام چه وضعی پیدا کردند؟ اما یتیمان در اسلام ارث می‌برند، همانطور که مردان قوی به ارث می‌رسند و نه تنها صاحب ارث شدند، بلکه مالی که به ایشان منتقل می‌شد در تحت ولایت اولیا یعنی پدر و جد و یا عموم مؤمنین و یا حکومت اسلام ترقی می‌کرد و نامبردگان تا زمانی که ایتام به حد رشد برسند اموال آنان را به جریان می‌اندازند تا بیشتر شود. بعد از آن که به حد رشد رسیدند اموالشان را به دست خودشان می‌سپارند تا چون سایر افراد بشر و مانند اقویا به طور استقلال روی پای خود بایستند و این عادلانه ترین روشی است که میتوان در مورد ایتام تصور کرد. و اما زنان گو اینکه بر حسب یک نظریه عمومی مالک ثلث ثروت دنیایند، ولی بر حسب آنچه در خارج واقع میشود در دو ثلث اموال دنیا تصرف میکنند، برای اینکه یک ثلث آن ملک خود آنان است و یک ثلث دیگر هم نیمی از دو ثلث مردان است که به مصرف ایشان میرسد، چون گفتیم مخارج زنان به عهده مردان است و زنان در یک ثلث سهم خود مستقل در تصرفند و تحت قیمومت دائمی یا موقت مردان نیستند. مردان هم مسئول تصرفات آنان نیستند، البته این تا زمانی است که آنان آنچه درباره خود می‌کنند به طور پسندیده باشد. پس زن در اسلام دارای شخصیتی است مساوی با شخصیت مرد و مانند او در اراده و خواستش و عملش از هر جهت آزاد است و وضع او هیچ تفاوتی با مرد ندارد، مگر در آنچه که مربوط به وضع خلقتی اوست و روحیه خاص به خود او آن را اقتضا می کند که در این گونه امور البته وضعش با وضع مرد مختلف است. زندگی زن زندگی احساسی و از مرد زندگی تعقلی است و به همین جهت اسلام از ثروت روی زمین دو ثلث را در اختیار مرد قرار داد تا در دنیا تدبیر تعقل مافوق تدبیر احساس و عاطفه قرار گیرد و نواقصی که در کار زن و تدبیر احساسیش رخ می‌دهد، چون مداخلات زن در مرحله تصرف بیش از مرد است، به وسیله نیروی تعقل مرد جبران گردد. و نیز اگر اطاعت از شوهر را در امر همخوابگی بر زن واجب کرده، این معنا را با صداق، مهریه، جبران و تلافی کرد. و اگر قضا و حکومت و رزمندگی در جنگ ها را بر زنان تحریم کرد که اساس این گونه امور بر نیروی تعقل است نه احساس، این معنا را با یک تکلیف دیگر که بر مردان کرد جبران نمود و آن این است که بر مردان واجب کرد از زنان حمایت و از حریم آنان دفاع کنند و نیز بار سنگین کسب و کار و طلب رزق و پرداخت هزینه زندگی خود و فرزندان و پدر و مادر را از دوش آنان بیانداخت و علاوه بر این پرداخت حق حضانت را، البته در صورتی که زن داوطلب آن باشد، به گردن مرد افکند. علاوه بر این تمامی این احکام را با دستوراتی دیگر که به زنان داده تعدیل کرد، از قبیل اینکه زنان خود را به غیر محارم نشان ندهند و حتی امکان با مردان مخالطت نکنند و به تدبیر امور منزل و تربیت اولاد بپردازند. و اگر کسی بخواهد روشن‌تر ارزش این احکام را به دست آورد و روشن‌تر بفهمد که چرا اسلام زنان را از مداخله در امور اجتماعی از قبیل دفاع و قضا و حکومت منع کرد، باید نتایج تلخ و ناگواری را که سایر مجتمعات بشری از مداخلات بیجای زنان می‌چشند در نظر بگیرد. در اسلام زمام عاطفه و احساس به دست زن و زمام تعقل و تفکر به دست مرد سپرده شده و در جوامع بشری عصر حاضر در اثر غلبه احساس بر تعلق کار را وارونه کردند. و اگر خواننده محترم درباره جنگ‌های بین‌المللی که از رهاوردهای تمدن امروز است و نیز در اوضاع عمومی که فعلا بر دنیا حکومت می‌کند مطالعه کند و همه این حوادث را بر دو نیروی تعقل و احساس عاطفی عرضه بدارد، آن وقت می‌فهمد که نقطه شروع انحراف و خطا کجا و سرمنشاء درستی ها کجاست. و الله الهادی. از این هم که بگذریم، ملت های به اصطلاح متمدن غربی با کوشش و حرصی ناگفتنی از صدها سال پیش به این سو در صدد برآمدند دختران و پسران را در یک صف تربیت کنند و در تربیت آنان فرقی بین پسر و دختر نگذارند، تا تا استعدادهای نهفته در هر دو طایفه را از قوه به فعل درآورند. مزالک وقتی از نوابغ سیاست و مغزهای متفکر در امر حقوق و قضا و قهرمانان جنگ‌ها و فرماندهان لایقی که در این سالهای متمادی طلوع کردند آمار بگیریم، یعنی نوابغی که در فن تخصصی سلطنت و دفاع و قضا که اسلام زنان را از آنها منع کرده را برشماریم، خواهیم دید که در این سفن نابغه ای از طایفه زنان برنخواسته مگر بسیار اندک که قابل قیاس با صدها و هزاران نوابغ از جنس مردان نیستند و این خود بهترین و صادق‌ترین شاهد است بر اینکه طبیعت زنان قابل رشد و ترقی در این فنون که حاکم در آنها تنها نیروی تعقل است نیست و این فنون هرچه بیشتر دستخوش دخالت عواطف گردد، زیان و خسران آن از سودش بیشتر می شود. این محاسبه و امثال آن قاطع ترین پاسخ و رد است بر نظریه‌ای که می گوید یگانه عامل عقب ماندگی زنان در جامعه ضعف تربیت صحیح است، که زنان از قدیم ترین دورانهای تاریخ بشری گرفتار آن بودند و اگر به طور پیگیر تحت تربیت صالحه و خوب درآیند، با احساسات و عواطف رقیقی که در آنهاست، ای بسا در جهت کمال از مردان هم جلو بزنند و یا حداقل به حد مردان برسند. و این استدلال نظیر استدلال هایی است که نقیض مطلوب را نتیجه می دهد، برای اینکه اختصاص زنان به داشتن عواطف رقیقه و یا زیادتر بودن آن در زنان باعث تأخرشان در اموری است که محتاج به نیروی تعقل است، نه تقدم آنان، و برعکس باعث تقدم طایفه ای است که چنین نیستند، یعنی مردان که از جهت عواطف روحی و رقیق عقبتر از زنان و از حیث نیروی تعقل قویتر از ایشانند، چون تجربه نشان داده که هر کس در صفتی از صفات روحی قویتر از دیگران است، تربیتش در کار مناسب با آن صفت نتیجه بخشتر خواهد بود و لازمه ی این تجربه این است که تربیت کردن مردان برای مشاغلی امثال حکومت و قضا و رزمندگی نتیجه بخشتر باشد از اینکه زنان را برای این مشاغل تربیت کنیم. و نیز تربیت کردن زنان برای مشاغلی مناسب با عواطف رقیقه از قبیل بعضی از شعب علم طب و یا عکس برداری یا موسیقی و یا طباخی و یا تربیت کودکان و پرستاری بیماران و شعبی از آرایشگری و امثال آن نتیجه بخشتر است از اینکه مردان را برای این مشاغل تربیت کنیم. بله، در غیر این دو صنف شغل معین، مشاغلی که نه نیروی تعقل بیشتر می‌خواهد و نه عواطف رقیق‌تر، تفاوتی بین مردان و زنان نیست. بعضی از مخالفین ما در این مسئله گفتند عقب ماندگی زنان در مسئله حکومت و قضا و دفاع مستند به اتفاق و تصادف است. ما در جواب آنان می‌گوییم اگر چنین بود باید حداقل در بعضی از این قرن‌های طولانی که مجتمع بشری پشت سر گذاشته و آن را به میلیون‌ها سال تخمین زده اند خلاف این تصادفات مشاهده شده باشد، یعنی در حداقل یک قرن زنان در امور تعقلی برابر مردان و یا جلوتر از آنان باشند و مردان در مسائل عاطفی جلوتر از زنان و یا حداقل برابر آنان باشند. و اگر جایز باشد ما و همه انسان‌ها مانند شما مسائل روحی و غریزی را اتفاقی و تصادفی بدانیم و کارهایی که به خاطر بنیه‌های مختلف روحی بشر دسته‌بندی شده مستند به تصادف بدانیم، دیگر نمی‌توانیم به هیچ صفت طبیعی و خصلت فطری دست یابیم و دیگر نمی‌توانیم بگوییم مثلا میل بشر به زندگی اجتماعی و یا بگو به تمدن و حضارت فطری است و یا میل و علاقه بشر به علم و کنکاشش از اسرار حوادث میلی فطری است، چون یک شنونده ای مانند شما برمیگردد و به ما میگوید خیر، همه این میل ها تصادفی است، همچنان که شما گفتید تقدم زنان در کمالات ذوقی و مستظرف و تأخرشان در امور تعقلی و امور هولنگیز و دشوار چون جنگ و امثال آن تصادفی است و تقدم مردان در این مسائل و تأخرشان در آن امور نیز تصادفی است. نتیجه این قضاوت شما چه می شود؟ نتیجهش این می شود که وقتی به زنان بگویی شما در کارهای ظریف و عاطفی استعداد پیشرفت دارید و مردان در کارهای تعقلی و سنگین ناراحت می شوند و می گویند شما به جنس زنان توهین می کنید، اما اگر نظریه اسلام را به زن تفهیم کنیم چنین چیزی پیش نمی آید. برای اینکه اسلام این تفاوت را نشانه کمال مرد و نقص زن نمی داند و تنها کرامت و حرمت را ناشی از تقوا می داند. اگر طبقه مردان در زندگی و کارهای روزمره خود که به منظور به فعلیت رساندن استعدادهای خاص به خودش انجام می دهد، رعایت تقوا را بکند محترم است و اگر نکند نیست. هرچند که در مسائل قضا بزرگترین حقوقدان و در مسئله دفاع رستم دستان و در مسئله حکومت سرآمد دوران باشد و همچنین طبقه زنان در زندگی روزمره خود که به منظور به فعلیت رساندن استعدادهای خاص به خود که همان صفات روحی ناشی از عواطف است، رعایت تقوا را بکند محترم است. هرچه بیشتر بیشتر، وگرنه احترامی ندارد.